بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول جلسه 51 صفحه 127 سطر ششم استاد ابائی 24/12/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بحث ما در ادات حصر بود که اول دلالت ادات حصر را بفهمیم که معانیش چیه، بعد این مسئله هم ضمنش بیان کنیم که حصر مفهوم دارد. خلاصه دو بحث ما داریم، یکی کبرای کلی، یکی صغرا. کبرای کلی اینه، ایشون قبول کردن که حصر مفهوم دارد، منتها حالا باید بفهمیم ادات حصر چیه و در چه شرایطی دلالت بر حصر می کنند. چون الا دیروز خوندیم در یک معنا حصر را نمی فهموند و اون الاییست که برای وصف باشد. اگر الا برای وصف باشد، مثلا فی ذمتی لزید عشرت دراهم الا درهم، درهم نخونیم و عنوان وصفی باشد و معناش این باشد که در عهده من 10 درهم است، که این 10 درهم یه درهم نیست ها، اینجوری مثلا معنا بکنیم، خب این مفهوم ندارد، این حصر را نمی فهماند. اما اگر الا استثناء را بخواهد بفهماند، چرا؟ الا اگر استثنائیه باشد مفهوم دارد. ما بعد سلام علیکم، ما بعد الا که مستثناست، داخل مستثنامه نیست، حکمی غیر از مستثنامه دارد. وقتی بگوییم اندی لکه یا اندی لکه عشرت دراهم الا درهمن، در نزد من به نفع تو 10 درهم است الا 1 درهم، یعنی این 1 درهم در نزد من نیست ها، به عهده من نیست. ما بعد الا ضد حکم ما قبل رو دارد. ما بعد الا واضح است، مثلا میگیم جا ان القوم الا زیدن، آمدن همه قوم مگر زیدن، زید نیامد، پس زید اینجا مفهوم دارد که او نیامد، فانه لم یجی. منتها ایشان میگن که بعضیا اونقدر این مفهوم را واضح میدونن که خیال کردن جزو منطوقه، یعنی خود لفظ اینو میفهموند. نه، اینو لفظ نمیفهموند، این لزوم بیینه بالمعنی الاخص، یعنی تا وقتی این عبارت رو گفتن جا ان القوم الا زیدن، آمدن مرا قوم مگر زید، منطوق فقط میفهموند آمدن قوم مگر زید. لزوم بیینه بالمعنی الاخص این آن است که زید نیامد. معنای لزوم بیینه بالمعنی الاخص رو هم قبلا گفتیم، از تصور لازم تصور ملزوم حاصل آید. تا میگد جا ان القوم الا زیدن، تصور ملزوم یعنی نیامدن زید حاصل میاد، ای از منطوق در نمیاد. پس اینجا دو مطلب رو گفتیم، یکی این که بحث ما در کبرا و در صغرای حصره و مفهوم حصره، و الا اگر وصفیه باشد مفهوم ندارد، الا استثنائیه باشد مفهوم دارد، و اینم لزوم بیان بالمعنی الاخص، از منطوق در نمیاد. از اینجا میگذاریم، میگیم که الا بعد از نفی، مثل لا یکی از ادات هست اینه، الا بعد از نفی. مثل چی؟ مثل لا صلات الا بطهور، این لا صلات الا به طهور میگن آیا دلالت بر حس میکنن؟ میگه خیلی واضح است، دلالت بر حس میکنن لا صلات، یعنی نیست نمازی مگر با طهور، یعنی بلا طهور صلاته. باز اینم خیلی از اون لوازم بینه روشنه. پس این عدات حسرم بر مثل الای استثناء میمونند، جزء عدات حسر و مفهوم دارد. حالا اگر شک کردیم در الا یک جا آمده استعمال شده، نمیدونیم الا استثنائی است یا وصفیه، چون اگر وصفیه بود مفهوم ندارد، اگر استثنائی بود مفهوم دارد. حالا ما یک جا نمیدونیم الا استثنائی است یا وصفیه، میفرماین اصل در الا استثناء، پس مفهوم داره. بعد ادات دیگری برای استثناء برای حذف ذکر میکنن، یکی از اونها انماس، میگن انما هم حکم الا رو دارد، یعنی حذف رو میفهموند مفهوم هم دارد. بعد بحث سر بله که به اونجا خواهیم رسید. و اما الا الاستثنائیه، اما الا اگر استثنائیه باشد، فلا ينبغي شک فی دلالتها علی المفهوم، شکی ندارد که دلالت بر مفهوم میکند، چون دلالت بر حس دارد. مفهومش یه انتفاع حکم المستثنا من عن المستثنا، اون حکم مستثنا من را منتفی میکند از مستثنا. اگر گفت جا عن القوم الا زیدن، حکم مجیء را از زید جدا می کند و منفی می کند. لأن الا زیرا الا موضوعتون للإخراج، الا برای اخراج، اخراجم استثناست، استثنا همون اخراج دیگه، استثنا می کنم یعنی خارج می کنم از این قانون. و لازمه این اخراج و این استثناء بلزوم بیان بالمعنى الاخص ان يكون المستثنى محكوما بنقيض حكم المستثنى من، لازمه این اخراج این است که بلزوم بیان بالمعنى الاخص، بیان بالمعنى الاخص آن است که از تصور لازم فورا تصور ملزوم بیاد، هیچ معطلی هم نداشته باشد، در مقابل بیان بالمعنى العام که در اونجا از تصور لازم و تصور ملزوم و نسبت بین اونها جزم بلزوم میاد. لزوم بیان بالمعنى الاخص رو مثال زدیم، مثل که عالم فقیه، فقیه ما مثال زدیم، فقیه یعنی کسی که مسئله دونه، قهرن کسی که فقیهه یه مقدار تحصیل کرده، این لزوم بیان، این بیان بالمعنى العامش، یعنی وقتی که از فقیه مسئله، یعنی فقیه را کنار بذاریم با موضوع درس خوندن، میگن حتما درس خونده. پس لزوم بیان بالمعنى العامش یعنی تصور لازم یعنی درس خوندن، تصور ملزوم که فقیه بودن، جزم بلزوم حاصل میاد که نه حتما درس خونده. اما بیان بالمعنى الاخص اگر داشته باشد فقیه، اینه فقیه بیان بالمعنى الاخص نمیدونم داره، اگر داشته باشد تقریبا همین است که با اطلاع درس خوندنش اعمه، ولی با اطلاع بودنش از مسائل فقهی اینم منطوقه، شاید بیان بالمعنى الاخص نداشته باشه، ولی آتش که میگیم بیان بالمعنى الاخص مثالش نیم، ها آتش میگیم گرما تو ذهنمون میاد، او بیان بالمعنى الاخص. حالا ممکنه فقیه بیان بالمعنى الاخص نداشت، حالا اینجا هم بیان بالمعنى الاخص، ها میگیم که جاءنی الا زید، بیان بالمعنى الاخصش معناش اینه ان یکون المستثنا محکوما بنقیض حکم مستثنامین، مستثنا که زیده ضد حکم مستثنامین که آمدن باشه به اون حکم محکومه، یه نیامده. ولما کان هذا اللزوم بینا، و چون این لزوم یعنی لزوم این استثناء، لزوم این اخراج خیلی روشنه و بالمعنى الاخص هم هست خیلی روشنه، ظن بعضهم ان هذا المفهوم من باب المنطوق، بعضیا گمان کردن این مفهوم نیست، منطوقشه، یعنی خود لفظ اینو میفهمونه. نه، لفظ فقط میفهموند که قوم آمدن الا زید، اما نیامدن زید از لوازم خیلی بدیهیشه، منطوق نیست. خب، و اما ادات حصر بعد از نفی، گاهی استثناء بعد از نفیه، اونم حصر رو میفهمونه، مثل لا صلاة الا به طهور، نیست نمازی مگر به طهور، فهیه فی الحقیقه من نوع الاستثنائیه، این در واقع از نوع استثنائیه الاست، نه نوع وصفیه، یعنی این دیگه مسلم از الای استثنائیه است. تموش فرعون از فروعات این بحثه، یعنی وقتی گفتیم الا گاهی بره وصف میاد گاهی بره استثناء، این فرع زائده میشه. فرع اینه، لو شککنا فی موردن، اگر شک کردیم در موردی، ان کلمت الا استثنائیتون او وصفیه، که کلمه الا آیا استثنائیست یا وصفیه. مثل ما لو قال المقر، مثل این که اقرار کننده اینجور بگه، لیس فی ذمتی لزید عشرت دراهم الا درهم، نیست در ذمه من برای زید 10 درهم مگر 1 درهم. اگر این الا را وصفیه گرفتیم، معناش اینه نیست در ذمه من برای زید 10 درهمی که غیر از 1 درهم است. صفت 10 درهم اینه که 1 درهم نیست، معلومه، یعنی هیچ به ذمه زید به ذمه من نیست، نه 1 درهم است نه 10 درهمه. 10 درهم رو که نفی کرد، بعد درهم رو اثبات نمی کنه. این صفت الا درهم صفت دراهمه، 10 دراهم چیه؟ صفتش این است که 1 درهم نیست. اما اگر این استثنائیه بود، یعنی نیست در ذمه من برای زید 10 درهم مگر 1 درهم، یعنی 1 درهم به ذمه من هست. از یجوز فی المثال، زیرا جایز است در این مثال، ان تکون الا وصفیه، ممکنه الا وصفیه باشه، و یجوز ان تکون استثنائیه، ممکنه استثنائیه باشه. این فان الاصل این جوابه، لو شککنا فی موردن، که کلمه الا استثنائی است یا وصفیه، چی بگیم؟ بگیم اصل استثنائی است، فان الاصل فی کلمه الا ان تکون للاستثناء، این جواب لو شککنا است، اگر شک کردیم اصل اینه که استثناء باشد، اون وقت نتیجه میشه فیثبت فی ذمته فی المثال درهمون واحد، پس ثابت می شود در ذمه این آقا 1 درهم. اما لو کانت وصفیه، البته این دیگه حکمش گفت، گفت استثنایی است و در ذمه زید 1 درهم است، البته توضیح میده، اما اگر بگیم وصفیه، فانه لا یثبت فی ذمته شیء، هیچ در ذمه زید ثابت نمیشه، لانه یکون، چرا ثابت نمیشه؟ زیرا این آقا قد نفل عشرت دراهم، نفی کرده 10 درهم را کلا، تمام 10 درهم را روی وصفیت از خودش نفی کرده، اون 10 درهمی که الموصوف از تلک دراهم به انها لیست به درهمین، اون 10 درهمی که موصوف است به این که 1 درهم نیست. خیلی خوب، تمام شد بحث ما سر این نماست. انما هی ادات حصر، مثل کلمه الاز، انما حصر رو میفهمونن، مفهوم هم دارد، فاذا استعملت فی حصر الحکم فی موضوع معین، اگر استعمال شد در حصر حکمی در موضوعی، مثلا چجور؟ گفت انما زیدون عالمون، یعنی این است و جز این نیست، زید عالمه، اینجا حصر حکم است، عالم بودن است در موضوعی در زید، یا مثلا انما یجب الصوم للصحیح، این است جز این نیست، واجب است روزه برای آدم صحیح، یا انما یجب الحج للمستطیع، حج واجب است برای مستطیع. منحصر کرد حکم را در موضوعی، یعنی در موضوع استطاعت، در موضوع معینی اگر منحصر کرد، دلت بالملازمت البینه، خیلی روشن دلالت میکند بر انتفاع حج از غیر مستطیع، بر انتفاعه یعنی انتفاع حج ان غیر ذالک الموضوع، از غیر اون موضوع مستطیع، که موضوع مستطیع حج داره غیر مستطیع نداره، و هاذا واضح، اینم بحثی نداره، لزومش هم خیلی روشنه. پس ببینید جمعاً هر جا که هست هست مفهوم هست، فقط یک الا بود که به معنای وصفیت هم گاهی می آمد، در اونجا گفتن هست نیست. حالا آمدیم بل، بگم بل سه چهار تا معنا داره. یه معنای بل اونجاییست که اشتباه کرد آدم، اضراب که میگیم یعنی اشتباه کرد، مثلا گفته جا انی زیدون بل امرون، نخیر نخیر آمد برا زید، میفهمه اشتباه کرده، زید نمیده، میگه بل امرون. یه معنا خوب، این معناش عرض کنم که یکی از معانی بل مال غفلت. اینجا دلالتی بر هست نداره، فقط کلام مثبت رو آورده روی امر. مسئله دوم تأکید تقریره، یکی از معانی بل تأکیده. یکی هم مسئله تأکید جا ان زیدون، زیدون عالمون بل شاعرون، زید عالمه بلکه شاعره. اینجا هم باز هست و نمیفهمونه، ممکنه خیلی چیزای دیگه هم باشه، اما یک چیز یک جایی هست بل ردع میکنه، میگه جاءنی ما جاءنی زیدون، نیامد مرا زید بل امرون، بلکه امر آمد. اینجا ردع میکنه، اینجا مفهومم داره، یعنی فقط امر آمده. خلاصه معنای بل هم در یک مورد قائلا که مفهوم داره. بعد یک کلمات دیگه هم زیگن ذکر میکنن که دلالت بر هست میکنن، چیزهایی ذکر میکنن، تقدیم ما حق و تأخیر، یفید الهست، مقدم شدن چیزی که جاش عقبه، بیاد جلو، مثل ایاک نعبدو، اینجا نعبدو که بوده شده ایاک نعبدو، یا امثال اینا. میگه اینا اگر دلالت بر هست حتی بکنه مفهوم داره. خلاصه بل هی للإضراب و تستعمل فی وجوه ثلاثه، و تستعمل فی وجوه ثلاثه، استعمال میشود در وجوه سگانه. الاول للدلاله علی ان المضروب عنه وقع عن غفلت، اول از مواردی که این بل استعمال میشود برای اینکه دلالت کند که مضروب عن، یعنی اونی که ما بعد مضروب و عنه، اونی که اعراض شده از او، یعنی ما قبل بل. مثلا میگه جا عن زیدون بل امرون، اگر زید رو اشتباه کرده باشه یعنی زید، این زید مضروب عن هست، یعنی با بل از او اعراض شد، او رو کنار گذاشت. این مضروب عنه که ما قبل بله، وقعا غفلتن، این غفلت او علی نحو الغلط، اشتباه. فرق بین اشتباه و غفلت اینه، در غفلت این غافله، اما در اشتباه آدم متوجهه، دا میخواسته صحیحش رو بگه غلط نبوده، غلط خونده. ولا دلالت لها، یا اشتباه یاد گرفته، ولا دلالت لها اینه ازن علی الحزر، بله اون غفلت سهو لسانه، غلط سهو لسان نیست، خیلی دقت داره، میخواد خوب انجام بده مطلب رو، بیان بکنه، منتها بهش گفتند اول خیال میکنه زید آمده، بعد میگه نه خیر امر آمده، با دقت و توجه هم هست. وقت این بلی که اینجوریه، لا دلالت لهایی نیزن علال هست، این هست رو نمیفهمند، این واضحه. شما اگه بگی جا انی زیدون، حس رو میفهموند؟ نه، جا انی امرون بل زیدون هم اینه همینه، هیچ نمیفهمم. الثانی از معانی بل دلال علی تأکید المضروب عن و تقریره، میخواد تأکید کند مضروب عنشو، یعنی اونی که ما قبل بله میخواد مؤکدش کنه، بگه حتما هست، اضافه هم هست و تقریره. مثل زیدون عالمون بل شاعرون، زید عالم است بلکه شاعره. وقتی میگه بلکه شاعره نمیخواد بگه عالم نیست، بلکه شاعره معنیش اینه غیر از این که عالم است شاعره هم هست. مضروب عن یعنی ما قبل بل، در زیدون عالمون بل شاعرون، عالم مضروب عن هست. با شاعر بودن نمیخواد عالم بودن زید رو رفع کنه، بلکه میخواد مرتبه اثبات هم بکنه. زیدون عالم یا زید عالمه، بل شاعرون یعنی بلکه غیر از این که عالم است، پس یه بار تأکید شد اون عالم بودن، شاعرم هست. ولا دلالت لها ایزن هین ایزن علال هست، این بلم با این معنا هیچ دلالت بر هست نمی کن. از سالس لدلالت علال رد و ابطال موصبت اولن. سوم اونجاییست که دلالت بر رد میکنه، میگه اولی نخیر نه، ابطال ما ثبت اولا، اون اولی هرچی گفتیم باطله. میگیم ام یقولون بهی جنه بل جاءهم بالحق، اونها میگن به این پیغمبر علیاذ بالله علیاذ بالله جنون است، بل از این اعراض میکنه، نه غلط میکنه، نه حرفا رو میزنه. جا هم بالحق، اون چه پیغمبر آورده روی حق گفته. فتدلو علال هست، دلالت میکند که سخنان پیغمبر منحصر است در حق بودن. پس وقتی که ما قبلشو بگه غلطه، بی خوده، خیلی غلط کردن، یا اگه خودش گفته میگه من اشتباه کردم، اونو نگفتم، رد میکنه. فیکون لها مفهوم، و این آیه کریمه تدلو، خب همین آیه چی دلالت میکند؟ دلالت میکند الا انتفاع مجیئه بغیر حق، پس مفهومم دارد. جاءهم بالحق منطوقشه، یعنی آمده پیغمبر به حق. مفهومش چیه؟ مفهومش انتفاع مجیئه بغیر حق، پیغمبر به غیر حق نیامده، هر چی گفته منحصرا حقه. خب بعد میگه بعضی چیزایی هم هست عدات حصره، گاهی هست با یک جمله ایست و کیفیتی است، اونا هم مفهوم داره. و هناکه حیاتون غیر الادوات، در اینجا یعنی در باب حصر هیئت هایی است که غیر از اداتند. تدل علی الحصر، گاهی ادات مثل انما الا دلالت بر حصر میکنه، گاهی نخیر جمله هیئتش دلالت میکنه. یه جمله باید مقدم میبوده کلامش، او کلام وقتی مؤخر شد، اونی که باید مؤخر بشه مقدم شد، عوض شده هیئت، او حصر رو میفهماند. حالا مثالش میگه مثل تقدیم مفعول در مثل ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر بود نعبد که، اینجا اثبات شی بود، نفی ما ادا نمیکرد، عبادت میکنم من تو رو، دیگه نمیگد که سلطان و طاغوت رو عبادت نمی کنم. ممکنه هم خدا رو عبادت می کنه مشرکه، هم مثلا فرض کنید که طاغوت رو عبادت می کنه. اما یاکن استعین، اگر بود استعین و که، نستعین و که یعنی تو را نستعین و که یعنی کمک می خواهم از تو، خب ممکنه از دیگری هم کمک بخواد. اما وقتی یاکه مقدم شد، یعنی تنها از تو کمک میخوام، تنها تو را میپرستم، پس تقدیم مفعول ازش یک تنهایی در آمد. خب تمام شد، این دلالت بر حس بکنه، مفهومم دارد. یعنی مفهومش اینه لا استعین من غیرک، لا اعبد غیرک، این معناش. و مثل تعریف مسند الیه بلام جنس مع تقدیمه، اگر مسند الیه را که مبتدا هست معرف کنیم بلام جنس و خود مسند الیه را مقدمم بکنیم، بگیم العالم محمد، عالم محمد است. در اینجا مسند الی العالم آمدیم بالام جنس ذکرش کردیم، اینجا دلالت بر حس میکند. و مثل این قول ان القول ما قالت هذام، البته در این العالم محمد شاید العالم مسند باشه، محمد محمدون العالم، اون دومی درسته، همون جوریه که مثالش که اینا زدن. حالا نمیدونم، من بعید العهدم از ادبیات، شاید این مثال اولی درست نباشه. در مثال اولی محمد مبتداست، محمدون عالمون، این عالم مسنده، مسندون الی نیست، وقت مسنده آمده مقدم شده عالم، وقت الف لام جنس هم آمده، هرچی که تقدیم ما حق و تأخیر یفید الله هست، تقدیم اون چه حقش تأخیره مفید هسته. این مسندی که مؤخر بوده چون مقدم شده افاده هست میکنه. العالم و محمد این الف لامش الف لام چیز نیست، الف لام جنس، الف لام ها تعریفش. خیلی خوب، وقت مع تقدیمه این بوی این است که این مؤخر بوده مقدمش میکنیم، چون میگه مع تقدیمه. خب یعنی خب الا اگر که مسندون الی باشه، مسندون مقدم هستی. حالا علایل ممکن حرف شما باشه. ان القول ما قالت هذام، ان القول ما قالت هذام، اینجا درسته، مثالش خوبه، اینجا هم باز همون مسنده مقدم شده، هذام مسنده، القول ما قالت هذام، القول ما هذام ما قالت هو القول. علایالین القول که در اینجا مسنده، حالا مسند میگیم اینجا درسته، مثالش مسندون الیه آمده مقدمم هست، الف لام هم بر سرش در آمده. وقتی که الف لام بر سر القولی که مسندون الیه هم هست در آمده، دلالت بر حس میکنه. حسش چیه؟ حسش این است منحصرن گفتی گفتی هزام، منحصرن گفته گفته چیه هزامه، هست که فهمان مفهومم داره. یعنی چی؟ یعنی گفته های دیگران بیمورده. پس حالا در همین مثال القول ما قالت هزام ببینید، القول مبتداسن مستدنه، ما قالت هزام خبرش، درست. وقت بر سر القول الفلام جنس و تعریف در آمده و چون مقدمم هست، حس میکند گفتار را در گفتار هزام، منحصر است گفته به گفته هزام، مفهومم داره. یعنی گفته غیر هزام چیه؟ بی خوده. حالا در اون العالم محمدم اگر حرف این آقا را گفتیم همینجوری، اگر نه العالم مسند مقدم شده، العالم مسند مقدم شده و دلالت بر حسرم باز میکنه، یعنی عالم منحصرم محمده، یعنی غیر محمد عالم نیست، پس باز حسن میفهمونن. سلام علیکم. و نهب و ذالک مما هو مفصلن فی علم البلاغه، و نهب اینها، ما دو مثال زدیم، ما نهب اینای قانون کلیست، تقدیم ما حقه و تأخیر یفید الحق، تقدیم چیزی که حق او تأخیره افاده چی میکنه؟ حس میکنه. هر چیزی که حقش تأخیره، خبر حقش تأخیره، مفعول حقش تأخیره، تأکید، حال، تمیز حقش تأخیره، اگر اینا آمدن یک وقتی مقدم شدن افاده حس میکنن. فإن هذه الحیات ظاهرتون فی الحس، اینا ظاهر در حسرن، فإذا استفید منها الحس فلا ينبغي الشك في ظهورها في المفهوم، اگر افاده هست کردن شکی نیست در این که مفهومم دارن. پس ما کبرای کلی رو فهمیدیم، هر جا حصر مفهومه، حالا داریم دنبال جزئیاتش میگردیم. انما هست، عرض کنم بل در بعض موقع هست، الا هست، داریم همینجور میگردیم پیدا کنیم. لأنه لازم للحصر لزوما بینا، زیرا اون مفهوم، میگه هر جا حصر مفهوم داره، زیرا اون مفهوم لازمی حصر بلزوم بینه. و تفصیل سخن فیها لا یستعو هذا المختصر. حالا ما مفصل بعض موارد دیگه حصر را که در متحول ذکر کردن بیم ذکر کنیم جاش نیست. اجمالا ما به شما گفتیم تقدیم ما حق و تأخیر و فیدل هست و هر جام هست هست مفهوم رو میفهماند. و علی کل حال فان کل ما يدل على الحصر فهو دال على المفهوم بالملازمه البینه. هر جا که دلالت کند بر حصر، هر چیزی او دلالت بر مفهوم هم میکند و لزومش هم لزوم بینه. یعنی از اون سه تا مسئله که در ملازمه گفتیم، غیر بیین، بیین، بیین بالمعنى العام اخص، این بیین. بحث دیگر در مفهوم عدد. اگر ما در کلاممون عدد را ذکر کردیم آیا این مفهوم دارد؟ مثلا گفتیم سه روز روزه بگیرید در هر ماه، یا سه روز روزه در هر ماه مستحبه، آیا این عدد مفهوم داره که چهار روز مستحب نیست، پنج روز مستحب نیست؟ بگن نه، به جهت این که ممکنه سه روز الان میگه مستحبه، بعدم بگه جمعه های اول ماه هم مستحبه، بعدم بگه ایام البیض هر ماه هم مستحبه، هیچ منافات ندارد. این جزء اثبات و شی نفی ما ادا نمی کنده. چرا؟ اگر در یک موردی بگد این عدد واجبه، این عدد واجبه، معلوم میشد به غیر این عدد واجب نیست. اما از اونم از عدد ما نمیفهمیم، از قرائن میفهمیم. اگر گفتن در ماه رمضان در سال یک ماه مبارک رمضان روز واجبه، این میفهموند که غیر از 30 روز ماه رمضان واجب نیست. اما اینو از عدد ما نمیفهمیم، اینو از مجموع کلام یجب و ما بعدش و مثلا متکلم در مقام بیان است و خلاصه از اونا میفهمیم. عدد برای ما مفهومی نمیفهماند. الخامس مفهوم العدد. لا شک فی ان تهدید الموضوع به عدد خاص لا یدل علی انتفاع الحکم فی ما ادا. شکی نیست در این که محدود کردن موضوع را به عدد خاصی، یعنی روزه را که واجبه یا مستحبه، مثلا مستحب بس روزه، مستحب حکمشه، موضوعش چیه؟ روزه است. این موضوعی که روزه است این را محدود کنیم به عدد خاص، بگیم سه روز. تهدید موضوع یستحب و صوم سلاست ایام فی کل شهر، این یستحب و حکم است، موضوعش چیه؟ صوم است. این صوم رو شما محدود کنید به عدد خاص. محدود کردن موضوعی به عدد خاص دلالت نمی کند بر انتفاع حکم در ما ادای اون عدد، دلالت نمی کند که حکم روزه در غیر از اون سه روز نیست. مثلا زمانی که بگد مولا صوم سلاست ایام من کل شهر، روزه بگیر سه روز از هر ماه، فانه لا يدل على عدم استحباب صوم غیر ثلاثه ایام، دلالت نمی‌کند بر اینکه مستحب نیست روزه غیر از سه روز در هر ماه. فلا یعارض الدلیل على استحباب صوم ایام آخر. پس این دلیل صوم سه روز معارضه نمی‌کند بر استحباب روزه ایام دیگر. یعنی اگه گفت غیر از سه روز هر ماه روزه بگیر، بعد گفت غیر از سه روز ایام البیض ماه رجب هم روزه داره، لیلت الرقائب هم مثلا روزش هم روز جمعه اول ماه رجب هم روزه داره، این معارض با هم نیستن. چون اگه مفهوم باشن معارض ها، مفهوم نفی ما ادا میکنه، میگه نگه غیر از این روزه نیست، و اگه آمد یه جایی که روزه هست این دوتا با هم تعارض میکنه. نه خیر، نفی نمیکنه، فقط اثبات سرود میکنه. نعم لو کان الحکم للوجوب. مثلا اینجا یه مطلبی هست و اونو در مفهوم لقب میگه، الانم ما میگیم خیلی شبیه هم. البته نفی روزی دیگری نمیکنه، ولی این مطلب رو بفهموند که این صنف و این سنخ از استحباب منظر در سروز، اینو میفهموند که این استحبابی که گفتیم این سنخ نه، همین به اصطلاح شخص، این شخص حکم، او از مندوق در میاد، از مفهوم در نمیاد، میفهموند شخص حکم یعنی این حکم روزی که الان میگیم این منحصر در سه روزه، اینو میفهموند و منافات ندارد که سنخ این حکم برای روزه دیگری هم باشد. اینو چون در مفهوم لقب هم میگه، قبلا هم گفته، اینجا نگفته، حالا ما میگیم. البته عدد اینو میفهموند که شخص این روزه، این سه روز روزه منحصر در سه روزه، اما اینم از منطوق در میاد، از عبارت خودش در میاد، از مفهومش در نمیاد. شخص سنخ اینه گفتم من، چون هر حکمی شخص او جای دیگه تطبیق نمیشه، شخص این، الان این شخص، اما ممکنه یک بلندگو یا یک ضبط صوتی بیارن از همین کارخانه باشه، اون سنخ اینه، شخص این نیست. پس شخص اونیست که محدود است، یعنی فرد میشه، دوتا نمیشه شخص، یک. اما سنخ چیزیست که عین همینه، صفاتش هم مثل اینه، نحوش هم مثل اینه، ولی زمانش، مکانش، خصوصیاتش غیر از اینه، لذا اونو میگن سنخ. کتاب من با کتاب شما، شخص کتاب من اینه، مالکیتش منصر به منه، شخص کتاب شما مال شماست، مالکیتش مربوط به شماست، اما سنخ هم هستند. نه املوکان الحکم للوجوب. مثلا چرا در بعض موارد مفهوم دارد اما مفهومم از عدد در نمیاد؟ چرا؟ اگر بوده باشد حکم مال وجوب مثلا، و کانت تهدید بالعدد من جهت زیاده لبیان الحد الاعلا، تهدیدی هم که کردن به عدد موضوع را که این چند روز روزه بگیره، میخواد آخرین حدشه بگه، یعنی دیگه بیشتر از این نمیشه، تهدید به عدد هم مثلا میگه 30 روز ما رمضان در هر سال روزه میگیرید، یعنی دیگه 30 روز بیشتر نیست، از جهت زیاده است، برای بیان حد اعلای اون روزه است یا اون حکم است. در این شرایط ببینید چند تا شرط، یکی وجوب، یکی تهدیدم به عدد به خاطر اینه که حد اعلاست، چون در اون صوم ثلاثه ایام تهدید به خاطر اینکه اون حد اعلا هست نیست، اون عدد رو معین میکنه. اما اگر برای بیان حد اعلا باشه، لا شبهه فی دلالتی علی عدم وجوب زیاده، شبهه ای نیست که دلالت میکند بر اینکه زیاده از اون واجب نیست. این از کجا در میاد که زیاده واجب نیست؟ چرا؟ چون تهدید در مقام حد اعلاست، در مقام بیان آخرین حده. مثلا مثل دلیل صوم 30 یوم من شهر رمضان، میگه روزه ما رمضان آخرش 30 روزه، یعنی از خودش من میفهمونه مفهوم خیلی بیانش، یعنی از 30 روز بیشتر نیست، چون این حد برای بیان حد اعلاست. ولیکن این دلالت مفهوم از جهت خصوصیت مورد است، چون مورد این است که عدد برای بیان حد اعلاست، همون بیان حد اعلا میفهمند مفهوم را. لا من جهت عهد اصل تهدید بالعدد، اصل تهدید بالعدد نمیفهمند مطلب را، اون حد اعلا بودن میفهمند. حتی یکون لنفس العدد مفهومون، پس از جهت اصل تهدید به عدد نیست که آمده 30 روز چون گفته مفهوم داره تا باشد برای خود عدد مفهومی، نه، عدد مفهوم نداره. فلق ان تهدید بالعدد لا مفهوم له. مسئله دیگر مفهوم لقب. مفهوم لقب اونجاییست که موضوع را با یک شکل خاص بیان کنن، نه حکم را. موضوع حالا میخواد اسم باشه، میخواد فعل باشه. مثلا میگید که اطعم الفقیر، اطعام کن فقیر را، حکم چیه؟ اطعم. موضوع چیه؟ فقیر. حالا این موضوع که با یه عنوان خاصی و صفت خاصی است، آیا میفهموند بر این که غیر فقیر را اطعام نکن؟ نه. یه همون جاست که گفتیم اثباتشه نقوی ما ادا نمی کند. از سارق و سارقه فقط و عیده همه، آیا اثبات می کند که غیر از سارق و سارقه لا تخت و عیده همه؟ نه. ممکن است هم سارق و سارقه فقط و عیده همه، و ممکن است که بعدن کسی که مردم و بی جهت هم می ترسونه فقط و عیده همه، ولو دزدی هم نکنه. ما در مفهوم وصف گفتیم مفهوم نداره دیگه، در مفهوم لغب به طریق اولا مفهوم نداره، چون مفهوم وصف احتمالکی داشت که تهدید و حکم باشه. اونجا چون احتمال داشت وصف تهدید موضوع باشه گفتیم مفهوم نداره. لغب اصلا تهدید موضوعه، حکم رو محدود نمیکنه. همون جور که مثال زدیم براتون، مثل این که بگوید بکش شکل رباعی سه چار ضلعی قائم و زاویه، موضوع رو داره محدود میکنه، میگه بکش مربع. بس در اونجا که مفهوم بس احتمال دادیم تهدید موضوع باشه گفتیم مفهوم نداره، مفهوم لقب به طریق اولا، و لقب ضعیفترین مفهوم هاست اونایی که گفتند. المقصود باللقب، مقصود باللقب چیه؟ کل اسم، هر اسمی است که اما از اون که مشتق باشه یا جامد باشه، وقع موضوعا للحکم، موضوع حکم باشه. مثل فقیر در قولهم اطعم الفقیر، این فقیر لقبه. آیا میفهموند که غیر فقیر را اطعام نکن؟ اینم که گفتن لقب به خاطر این که با او معرفی میشه دیگه. اسمم همینجور، میگه اکرم زیدن، اکرام کن زید را، آیا میفهموند بر این که غیر زید را اکرام نکنه؟ یا از سارق و سارقه فی قولی تعالی، از سارق و سارقه فقط و عیدی همه، آیا میفهموند عنوان غیر از سارق و سارقه اگر داشت لا تخت او؟ نه، ساکته اجمالا. و معنای مفهوم لقب اینه نفی الحکم اما لا یتناوله عموم الاسم. معنای این که لقب مفهوم داشته باشه یعنی حکم از اون چه او را اسم شامل نمی شود نفی کنیم حکم را. فقیر را اسم شامل می شود، خب حکم هست. فقیر آدم متوسط الحال را فقیر شامل نمی شود، پس بگیم لا تکرم یا لا تطعم، اونو نفی کنیم، این معناشه. و بعد ان استشکلنا، و بعد از این که ما اشکال کردیم در دلالت وصف علی المفهوم، فعدم دلالت لقب اولا، جهت اولویتش هم این بود. در اونجا که گفتیم وصف مفهوم نداره گفتیم احتمال دارد وصف تهدید موضوع باشه. اگر احتمال تهدید حکم، احتمال تهدید حکم هم میرد، منتها اگر تهدید حکم باشه مفهوم دارد، چون احتمال دارد که تهدید موضوعه پس مسلم نیست تهدید حکمه، پس مفهوم نداره. خب در لقب که حتما تهدید موضوعه، پس به طریق اولا مفهوم نداره. در وصف یه احتمالی داشت که تهدید حکم باشه، به طریق اولاست. فإن نفس موضوع حکم به عنوانه لا یشعر به تعلیق الحکم علیه. در مفهوم این فإن توضیح میخواد، توضیحش قبلا هم گفتن. مفهوم دائر مدار یه مطلب بود، مفهوم این بود که بفهمونن حکم در رابطه با این تقیده، حکم در رابطه با این تقیده. اگر فهموندن که حکم در رابطه با این تقیده، وقتی اون تقید نیست اون حکم هم نیست. در مفهوم لقب اگر بتونیم دست بیاریم که حکم اطعم الفقیر، این اطعام به خاطر فقرشه و در رابطه با این فقره، اگر این دست آمد خیلی خوب، وقتی که نباشد خب میگیم که این حکمم نیست، ولی اون معلوم نیست به دست بیاد، ممکنه به عنوان مشیر باشه. عنوان مشیر چیه؟ الان شما میبینید یه آقایی دارد میرد، میگه اون آقایی که عبا بدوشه و عباش زرده صداش کن، به یه نفری که اونجاست. آیا این عبا دوششه و زرد بودن هم دخالت داره؟ نه، این به عنوان اشارت. حالا در اینجا هم ممکنه فقر دخالت خاص نداره، فقر هم یکی از دلالت هاست، ممکنه یک کسی قریبه، فقیر هم نیست، قریبه، به ما دستور میدن احترامش. ممکنه یک کسی عالمه، نه فقیر نه قریبه، به عنوان اون احترامش بکنه. به جهت این نفس موضوع حکم به عنوان فقر یا به عنوان سارق اشعار ندارد به تعلیق حکم بر او، که حکم دائر مدار اونه، ممکنه اون حکم موضوع نباشه، یه موضوع دیگه جاش بیاد. فضلا ان یکون له ظهور فی الانحصار، انحصارم نمی فهموند. البته این مسئله که ایشان میگد تعلیق و حکم بر او را نمی فهموند، نه تعلیق را می فهموند، انحصار را نمی فهموند. موضوع فقیر، ببینید این فقیر بالاست، این از سارق و سارقه موضوعه. ای که ایشون میگه اصلا ارتباطی بین اطعام و فقر نیست تا بگیم انحصاره، نه، این انصافش اینه که ارتباط بین اطعام و فقر هست، ارتباط بله مناسبت حکم و موضوع هست، ارتباط بین سارق و بریدن دست دوز هست. اما صحبتی که اینجا میگه درسته، میگه فضلا ان یکون له ظهور فی الانحصار، انحصار ندارد، مفهوم جاییست که انحصار داشته باشد. ببینید در اینجا دو تا مطلب میخواد، یکی ارتباط بین اطعام و فقر، ارتباط بین بریدن و سرقت، این ارتباط هست. ایشان میگد ارتباط نیست، نه هست، اما این ارتباط منحصر نیست، اطعام با فقر رابطه دارن، اما اطعام منحصر به فقر نیست. اطعام ممکنه به عنوان غربت به کسی اطعام بدن، به عنوان سیادت احترام کنن، به عنوان علم احترام کنن، بریدن دست دوز به خاطر تخفیف هم باشه. حالا باز من برمیگرده به همون فرق، حالا فلسفه هرچی هست ارتباط با هم دارن ولی انحصار نداره. حالا ایشان میگه ارتباط هم نداره، عبارت این فإن نفس موضوع و حکم، یعنی موضوع فقر، موضوع اینه فقره، حکم هم اطعامه. این نفس موضوع و حکم به عنوانه، یعنی به عنوان فقر، اشعار ندارد به این که حکم معلق بروست، یعنی ارتباط به او دارد، فضلا از این که ظهور در انسان داشته باشه. نخیر، ما میگیم ارتباط با هم دارن اما انحصار نیست. نعم قایت ما یفهم من اللغه، بله اشعار ندارد یعنی نمیرسند، درست. نعم قایت ما یفهم من اللغه، این حرفی بود که الانم من در مفهوم عدد گفتم، الان اینشان اینجا میگه نهایت چیزی که از لغه فهمیده میشه اینه که این حکمی که اینجا بود شخص حکم همینجاست، این شخص حکم جای دیگه نیست، اما سنخ او ممکنه جای دیگه باشه، این اینجا میگه. نعم قایت ما یفهم من اللغب این از عدم تناول شخص حکم لغیر ما یشمله عموم الاسم، این حکمی که اینجا گفت اطعم، این شامل نمیشود غیر اون چه شامل شده اینجا عموم اسم، یعنی اسم فقیر شامل شده، غیر این فقیر رو شامل نمیشه، اما شخص این حکم ها اینم از من تو و هزالا کلام فی، این بحثی نداره. اما ممکنه، اما عدم ثبوت نوع الحکم لموضوع آخر فلا دلال له الیه اصلا، اما این که خود این حکم شخص این حکم نمیفهمونه، اما نوع این اطعم، نوع این حکم شامل موضوع دیگری نشد، یعنی یه اطعم دیگری ما به عنوان عالم به عنوان غریب نداشته باشیم، فلا دلالت له علیه اصلا، دلالتی برای این حکم بر اون نفع نیست. و گاهی گفته می شود که مفهوم لقب از اف مفهوم.